أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره آثار زیارت بود. گفتیم که انسان وقتی که به زیارت معشوقش نائل میشه، یعنی به جفت خودش میرسه، دوست نداره دیگه از معشوق خودش جدا بشه. فعلا کاری با معشوقهای خیالی و وهمی نداری و حتی با معشوقهای عقلی، بلکه با معشوق فوق عقلی و حقیقی انسان، یعنی خداوند تبارک و تعالی حرف داریم و کار داریم. و مظاهر خداوند تبارک و تعالی چه پیامبر و اهل بیت او علیهم السلام هستند. از کردیم اولین چیزی که انسان با زیارت اینها، ملاقات با اینها تمناش رو میکنه، معیت با اینهاست، این همراه اینها بودن هست. دوست داری که با اینا باشه و جدا نشه. و در مورد شرایط معیت توضیح دادی که معیت سنخیت میخواد و شباهت میخواد. انسان بدون سنخیت و بدون شباهت معیتی با معشوق خودش نداره. البته همین مقدار که چیزی معشوق انسان هست، معلوم از انسان با اون یه سنخیتی داره. انسان مساویست با معشوق خودش. بنابراین ما اگر خواب یه چیزی رو میبینیم، تمنای یه چیزی رو میکنیم، حوث یه چیزی رو میکنیم، خیال یه چیزی رو میکنیم، طلب یک چیزی رو میکنیم، حتما با اون چیز سنخیت داریم. حال فرض بگیریم کسی حوث خداوند تبارک و تعالی رو داشته باشه، تمنای حق تعالی رو داشته باشه، تمنای پیامبر و اهلش رو، اهل بیت او رو داشته باشه، معیت با اونها رو بخواد. همین مقداری که اونها رو دوست داره معلوم است مقداری سنخیت داره، به خصوص این دوست داشتن از روی معرفت باشه. ولی اگر معیت معنای همراهی کامل رو بخواد که جدا نشن از اینها و بتونه در عوالم نزدیک به اونها سیر بکنه، این احتیاج به سنخیت بیشتری داره و شباهت تحصیل بکنه. لذا زیارت محصولش الگوگیری است. یکی از محصولات خوب زیارت این است که انسان وقتی میرسه به معشوق خودش میگه میخوام مثل این شم، میخوام با این باشم، نمیخوام از این جدا بشم، نمیخوام جدا بشم. سلام علیکم. اگر حوث هست، باز من دیگه تو این دفعه چندم کلمه اگر رو میارم، اگر چنین حوثی باشه معلوم است که ما سنخیت با حضرات داریم و تمنای اونها رو داریم. وقتی اسم بهشت و آخرت میاد، هر کدوم از ما یه چیزهای دلخواه خودمون رو تصویر میکنیم از بهشت. میگیم آره اینجوریه، اینجوریه، اونجوریه، شرایط اینجوریه، من تو اون شرایط اینجوری دوست دارم باشم. اون همون چیزی است که تو ارزشش رو داری و با اون چیز سنخیت داری. همه کسی اینجوری نیست وقتی اسم بهشت بیاد یاد پیامبر بیفتن، یاد امیرالمومنین بیفتن، یاد سایر اهل بیت علیهم السلام بیفتن. بعضی ها هستن که تا اسم آخرت میاد و ابدیت همسایگی و همراهی با اهل بیت یادشون میاد. لذا ما میگیم اگر توجه کنیم، اگر معشوق ما باشه که حوثشون رو کنیم و طلبشون رو کنیم، میخواییم که مثل اونها بشیم و شبیه به اونها بشیم. یعنی میخواییم که با اونها باشیم، ولی از اون جهت که شرط با اونها بودن شبیه شدن به اونهاست، خود به خود میرید به سمت چی؟ بحث الگو. یعنی دیگه من خیالم راحت میشه، دیگه من میدونم میخوام چی کار بکنم. از سردرگمی، استراب، چندله شدن، غم و غصه، پراکندگی ذهن و دل در میان، چون میدونم میخوام چی بشم. این مثلا یه نفر دوست داره مثلا یه ورزشکار خوبی بشه، مثلا فلان ورزشکار مشهور. یک کسی میخواد یه موسیقیدان خوبی باشه، مثل فلان موسیقیدان مشهور. ببینید این وحدت نظر و همت پیدا میکنه، خیالش هم راحته. وقتی که این تمام عشقش این هستش که مثلا دور دنبال موسیقی، دنبال ادبیات، این هست. اگه بگم فلان کس جایزه فیزیک گرفته، جایزه ریاضیات گرفته، این خیلی براش مهم نیست. به چی فکر میکنه؟ به ادیب شدن، که مثل فلان کس ادیب بشه، شعر بگه، شعر رو بفهمه. این براش مهمه، وحدت نظر پیدا میکنه و همیشه هم سرمایه گذارش اونجا میکنه. میدونه که قراره چی کار بکنه، یا میفهمه میخوام قرار من بشم مثلا پروفسور در رشته مثلا فیزیک، در رشته ریاضی، در رشته مثلا فرض بفرمایید که الکترونیک، یه رشته، هر رشته دیگه. از اول میدونه میخواد چی کار بکنه. وحدت نظر، وحدت همت، آرامش اعصاب، از تفرق در میاد. عشقشونه، وقتی میذاره برای این کار، وقتی میذاره برای این کار ها متخصص رایانه بشن، ببینید همین کار میکنه که از صبح تا شب های دستگاه همتش اینه. از تفرقه در میاد، از نمیدونم چی کار میخواه بکنم در میاد، از استراب در میاد، از اینکه هر روزی تصمیمی بگیره در میاد، میفهمه میخواد چی کار بکنه. در زیارت معشوق، انسان وقتی تمنای معشوق رو داره و میفهمه که راه رسیدن به معشوق یعنی سنخیت با او، لذا از اول الگوش او میشه، از اول الگوش او میشه، دیگه میدونه میخواد چی کار بکنه، میدونه. وحدت نظر، وحدت دل، وحدت رویه، وحدت افکار پیدا میکنه، میدونه کجا میخواد بره. دیگه اگه مثلا بیان یک کسی دیگر بهش معرفی کنن، دوباره الگو نمیتونه بپذیره، دلش نمیره به اون سمت. هر کس تو هر موقعیتی که بهش معرفی کنن میگه نه من اینو دوست دارم، این معشوق منه، میخوام مثل این بشه. خدا معشوق منه، برای رسیدن به خدا من باید شبیه خداوند بشم. لذا حضرت فرمود تخلقو به اخلاق الله، تخلقو به اخلاق خداوند پیدا بکن، شبیه خدا بشید. چون خداوند ما رو آفریده برای اینکه شبیه خودش بشید بی نهایت، برای این آفریده. وقتی قرار اونجوری بشیم باید مثل خدا عمل بکنیم، وقتی قرار پیغمبر برسیم باید مثل پیغمبر عمل بکنیم. وقتی این اومد، اول از این مبنای ارزشی من تنظیم میشه، یعنی من قدر و قیمت خودم دستم میاد چقدر، میگه من لایق این آقا هستم، من قیمتم این آقاست، من معشوقم این آقاست، این خانومه، فاطمه زهرا سلام الله علیه. حدم ایناست، اینا حدای من است. مبانی ارزشی میاد دستش، این قدرت روحی میاره. قدرت روحی از چه جهت میاره؟ از این جهت که وقتی من فهمیدم باید در رفتارم اگر میخوام به معشوقم برسم مثل اون عمل بکنم، دیگه دنبال این نیستم که دیگران چی فکر میکنن، چگونه ارزیابی میکنن، سر به سر دیگران نمیذارم. نمیدونم میخوام چیکار بکنم، نمیگم که حالا که فلان این کار کرد من این کار رو کنم، حالا که مثلا پسر همسایه بود این کار کرد من این کار رو کنم، حالا که شوهرم این کار رو کرد من این کار رو کنم، حالا که زنم این کار رو کرد من این کار رو بکنم، چون میدونه الگوشیش کدوم از اینا نیست. خب مردم زندگی میکنیم، زن ما زن ماست، یه خانم شوهرش شوهرش، ولی الگوش نیست. یه زن از اون جهت که انسان و بی نهایت و یه مرد از اون جهت که انسان و بی نهایت، یه موجود بی نهایت میتونه الگوی او باشه. لذا قرآن میفرماید که شما معشوقتون خداست، الگوتون هم خدا و رسولش هست. ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، نیکترین الگو برای شما پیامبر هستش. برای من نمیگم که من وقتی خواستم برم سره ارهام بکنم فلانی نمیاد خونم و منم نمیرم، چون اینجوری وقتی گفتی دیگه اون الگوی تو میشه. همون معاملی که داداشت باد کرد باش بکنی، خب اون میشه الگوی تو، دیگه پیغمبر الگوت نیست. برای من میری به سمت سنخیت با برادرت، میری به سمت سنخیت با فلان کس. اگه از یه هنر پیشه، یه ورزشکار، یه نمیدونم قهرمان داستان، یه استاد دانشگاه یه چیزی رو گرفتی گفتی که این اینجوری میکنه منم اینجوری کنم، میری به اون سمت، به اون نزدیک میشی. اما اگه گفتی نه پیغمبر اینجور موارد اینجوری میکرد، خب منم همین کارو میکنم، امیرالمومنین این کارو میکرد، فاطمه زهرا این کارو میکرد علیهم السلام، اون مبنای ارزشی مشخص میشه دیگه. از این جهتی کسی عرض خواهم خدمتون که نتونه پا به پات بیاد یا قدر زحمات تو ندونه، بر نمیخوره بهت، بر نمیخوره. قیمت خودت دستت، همچه قیمت دستشه. هزار نفر که بخوام یه قیمت آدم بیارم پایین، میدونه که پایین نمیاد. بنده الان مثلا فرض فرمایید این ساعت رو میدونم مثلا تلاست همش، مثلا فرض فرمایید 1,000,000 تومان میاد، خودم هم میدونم 1,000,000 تومان میاد. حالا اگه کسی من گفته شده مثلا یه آهن پاره هست، خودم میدونم دیگه این چقدر هست، هیچ ککم هم نمیگه دیگه کسی من به طلای من گفت آهن پاره، تو خودم میدونم قیمت چقدر، ناراحت هم نمیشه. پس مبنای ارزشی من تنظیم میشه، میدونم قیمت خودم چقدر هست، میدونم اگه بخوام یه فلان رفتار رو بکنم باید با حدود قیمتی خودم این رفتار رو بکنم، با حدود قیمتی کی؟ خودم. حالا یه کسی قیمتش ارزونه، کم قیمته، من که نمیتونم بیام با اون معامله بکنم. یه کسی نمیخواد قیمت دار باشه، تو سطح پایین میپره، میتونه میبرم با یه هم معامله بشم. من قیمتم وقتی دستم اومد که معشوقمه، قیمت من اوست، بنابراین این طبق قیمت خودم رفتار خواهم کرد، طبق ارزش خودم. آخه نمیشم سر به سر زنم بذارم هم دعوامون بشه، با بابام جره بحث بکنم، با مادرم درگیرشم، با برادرم درگیرشم، با بچه همسایمون درگیرشم، نمیدونم با استادم درگیرشم، با شاگردم درگیرشم، با نه. حدود دستم هست، حدود قیمت دستم هست و میدونم میخوام چیکار بکنم.
بحث‌های تربیتی، امر به معروف نهی از منکر، نصیحت، خیرخواهی سر جای خودش، اما همش در مقیاس و قیمتی خودم هست. همشون وقتی الگوی من شد پیغمبر، دیگه هیچ کی نمیتونه رو من تأثیر گذار باشه. هیچ چون مثلا در کلاس سواد بیشتر داره، من میگه خب معلم منو نه، بله ممکنه تو اون رشته معلم من بشه، اما الگوی زندگی انسانی من نه، ممکن نباشه. استاد دانشگاه ما ممکن است ریاضیات خوب بلد باشه، درس بده، از جهت ریاضی من برم درس بخونم پیشش، اما هرگز رو به عنوان استاد و به عنوان الگوی خودم قرارش نمیدم. فلان ورزشکار، فلان هنرپیشه، فلان نمیدونم استاد دانشگاه، فلان شخص، فلان صاحب کسب و پیشه، نه یادی الگوی من نیستم. وقتی اینجوری شد، من با یه استحکام خاصی با افراد بحث میکنم، وارد ارتباط خواهم شد، چون حد قیمتی خودم رو میدونم چقدره. اگه خواستم تم بدم به شایدی یه نفر یا گوش کردن حرف یه نفر، میگم این زمانی ارزش داره که من بتونم مقداری به اون الگوی اصلیم چی بشم؟ نزدیکتر بشم، شباهتم به او بیشتر بشه. دیگه هیچ کس سیطره رو ما نداره، ما ذلیلانه به افراد نگاه نبکنیم، یعنی خودمون ذلیل ببینیم. نه، آقا این فلانی اینقدر ثروت داره، ثروتش هیچ تأثیر رو ما نمیتونه بذاره برای شخصیتش. اگه آدم باشه، آدم حسابی باشه، بس ارزش قائل، ورنه ثروتش رو بدبختر کرده بود، منفورتر میکنه بود از انسانیت رو. فلاکت چقدر سواد داره، خب حالا داشته باشه، فلاکت استاد دانشگاه، فلاکت مجتهده، مجتهده باشه، وقتی دور کنه من از پیامبر، مجتهد در از یکم باشه، به درد من نمیخوره. لذا ببینید، انسان با بحث الگوگیری که الگوش کی هست، خیلی زندگیش راحت میشه، روی روال خیلی خوبی میفته، میدونه میخواد چیکار بکنه، کجا بره، دیگه هر قیمتی بهش عرضه بشه کمتر از معشوقش خودشو نمیفروشه، کمتر از الگوش خودشو نمیفروشه، حد دستش. اینو پیغمبر گذاشتم، یا قایدی گذاشتم، گفت این الگوی توه، حد تو همینه، تمام شد. ما مخلص هر کس هستیم که شباهت داره به این آقا و میتونه یه قدم ما رو بهشون نزدیک کنه، تمام. اما اگه خواست یه جای دیگه ما رو ببره، دور بکنه، حرف دیگری بزنه، هیچ پذیرا نیستیم، اصلا پذیرا نیست. میفهمیم که داره اشتباه، عظمت او، قدرت او، ثروت او، سواد او به هیچ وجه رو من سیطره نمیتونه ایجاد بشه بکنه، به هیچ وجه. پس زیارت یعنی من این آقا رو دوست دارم، میخوام با ایشون همسایه بشم، همراه بشم، معیت پیدا کنم، و برای معیت هم میخوام چیکار کنم؟ باید سنفیت داشته باشم، و برای سنفیت باید پا بذارم جا پای ایشون. دیگران کجا پا گذاشتن من هیچ ربطی نداره، یکی پا گذاشته تا جهنم من ربط داره بگی؟ نه، اونی که ایشون پا گذاشته من همونجا پا میذارم. بعد قدرت شبیه سازی منم بیشتر میشه، یه نهی درگیر نمیشن با خود. یه کسی میبینی مثلا چند سال طول میشه انگشتر طلا رو از دستش در بیاره، چون درگیره، او رو هنوز به عنوان الگو قبول نکرده. پیامبر به عنوان یه شخصیت مقدس قبول داره پیامبر خداست و چه و چه، اما چون محبت رابطه به محبتی وجود نداره، الگوگیری صورت نگرفته، معشوق ما نشده، من میبینی که نمیتونم. یه ما پیغمبر مثلا فرض را فهمه تلو دست رو نم میگم میکن یه موسیقی حرام گوش نکن، من گوش میکن. آقا مجلس آنچنانی نرید، ما نمیتونیم، باید به بید درگیره، دائم درگیره. تا بخواد یه موسیقی حرام بذاره کنار، یه انگشت طلا رو بذاره کنار، نمیدونم، و خیلی چیزای دیگه طول میکشه تا بخواد سال خمسی برای خودش در نظر بگیره. آقا حضرت گفته خمس، چشم، نگرش تا شبیه او بشن، به او ملحق بشن، ایشو فهمود خمستون رو بدید، خیلی راحت میشم من، چشم، دیگه درگیر نمیشم، بدم ندم. یه دفعه مثلا این طرف رسید به 40 سال 50 سال، هنوز تازه میخواد بیاد، اگه توفیق پیدا کنه میخواد بیاد بره سال خمسی در خودش بسن، سالهای سال حروم خوری میکنه، به دیگر هم حروم میخورونه. این که وحدت نظر پیدا نکن. اما اگه پیغمبر شد الگوی من، من دیگه مقاومتم دارم از بین میره، چون قراره شبیه او بشم. به فلان کس که میگه آقا فلان کس این هنر، مثلا این ورزشگاهی که تو میخوای شبیه او بشی، این مثلا روزی 5 کیلومتر سوا میدویده، من باید بدون دیگه، خوشم بیاد نیاد باید بکنم، تنبلیم اجازه بده یا نده، من باید 5 کیلومتر بودم چون میخوام مثل او شم. آقا ایشون یه مشت میزده به دیوار، دیوار رو سوراخ میکرده، خب من هم میخوام مشتم اینجوری بشه. خب حالا اگه بخواد مشتم اینجوری بشه به چیکار کرد؟ خب اون مثلا فرض فرمایید روزی 1 ساعت دستاشو مثلا اینجوری توی شن داغ میکرده و در میورده تا قدرت پیدا کنه، بعد هی ضربه میزده، یاد گرفته ضربه بزنه، این قسمت های دستش چی بشه؟ استحکام پیدا کنه، از این طرف ضربه بزنه مثلا اینا محکم بشه، وزنه بلند کنه مثلا این بازوهاشو قوی کنه، سرشونه‌هاشو قوی بکنه، قدرت پیدا کنه. که بعد من چه نمی‌دونم بگم که آقا من دوست دارم فلانی بشم اما ارزشم نکنم، باشگاهم نرم، استادم نبینم، مراتبم طی نکنم، خوی مسخره کردن خودمونه. آقا دوست دارم مثل فلان استاد دانشگاه شم اما درس نخونم، دیپلم نگیرم، کنکور قبول نشم، دانشگاه نرم، نمیشه که. پس معلوم است اون حقیقتا معشوق تو نیست. اگر باشه و طلبش ایجاد بشه در تو که تو میخوای مثل او بشی و با او همراه بشی، دائما مقاومت در تو کم میشه، خیلی راحت کار رو انجام میدی. یه کسی که مثلا فرض بفرمایید چند سال طول میکشه تا بخواد یه کار حرامی رو ترک بکنه، یه واجبی رو انجام بده، برای چنین کسی که با عشق جلو میاد، با زیارت جلو میاد و در زیارت تمنای شدن درش ایجاد میشه، این میبینه که مثلا در یه چشم به هم زدن همه اون حرام ها دلش میره، علاقه به حرام ها، همه عادت های بد میره ازش، قدرت های خوب میاد به سراغش. یه لحظه است، یه لحظه. شما نگاه بکنید در زیارت سرمایه گذاری که اسلام عرض کردم روی زیارت کردم، هیچ چیز دیگه نکرد. پیامبر که پا نمیشده بره بحث بکنه که و جادل هم بلتی یه احسن، جدلی که میکرده من به یه عده افراد خاص و کمی بوده که این جدل میکرده. پیامبر تو مدینه میشسته یا این طرف اون طرف میرسته، میمدن میدیدن حضرتو، ملاقات و زیارت، سایر ائمه همینطور، تا پیامبر رو میدید همون چشش میخواد پیغمبر، یه دو کلام پیغمبر صحبت میشه، و اشهد الله اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، الله يعلم حيث يجعل رسالته، خدا بهتر میدونه که رسالت و امامت رو به چه کسی بده. شیفته میشده مسلمان میشده. یه زیارت، یعنی طرفی که این همه مقاومت میکرده برای تذیرش یه عادت خوب یا رها کردن یه عادت بد، با یه ملاقات پیغمبر تمام عادتهای بد و زمینه هاش از وجودش میرد و همه عادتهای خوب و قدرت ها و زمینه هاش درش ایجاد میشد. شما اکثر کسایی که مسلمان شدن رو نگاه بکنید در صدر اسلام، اکثرشون رو که مطالبه بفرمایید، ملاحظه فرمایید، نه که با ملاقات و زیارت ایناش اونجور که باید بشن میشدن. عرب جاهلیت یه معجونی بود. عرب جاهلیت بیل دورانت میگه اگر برای اثبات نبوت پیامبر اسلام هیچ دلیلی نداشته باشیم مگر که ایشون تونست اون عرب ها رو در یه زمان کمی با هم متحد بکنه، اون اخلاقهای خوب رو در اینها ایجاد بکنه و به اسلام بیاره، کافی هستش، همین دلیل کافی. بعد شروع کنه مصادیق ذکر بکنه که سلاطین حکمرانان آمدن اینها رو کشتن، لطفار کردن، شکنجه کردن که بتونن یکی از خلقای اینها رو بگیرن. تعصبشون به قدری بود دست برمه میداشت. ولی پیامبر چی؟ پیامبر دیدنش عشق میابرد. شخص میگوه میخوام مثل این بشم، تا میگوه میخوام مثل این بشم، شبیه به این بشم، میدید که مقاومتش داره از بین میره، دیگه نمیخواد اون کارهای بده بکن، دیگه مثل به کارهای خیر علاقه من میشه. ملاقات اینجوریه، زیارت اینجوریه، اثر زیارت این الگو پذیری خیلی خوب استش. انسان در یه لحظه کوتاه یه دفعه میبینی سالها جلو میفته با یه ملاقات، با یه زیارت. شما ببینید که مثلا من زیاد سراغ دارم جوانایی که خیلی فاصله داشتن با ارزش ها ولی این همت رو داشتن که یه سر برن جبهه و برگردن مناطق جنگی. وقتی برگشته تموم شد، یه ملاقات مناطق جنگی، حال و هوای اونجا، یه زیارت دیگه، یه سره کرد کار طرف. می طرف اونقدر قدرت پیدا میکنه، چیزایی که تا دو ماه پیش وقتی بهش میگفتن متنفر بود، بعدش میومد، وحشت زده بود از این چیزا، بعدش میومد، الان انقدر راحت میپذیره. و چیزایی که نسبت بهشون شهوت داشت، عادت داشت، وابستگی داشت، خیلی راحت میذاردش کنار. یه ملاقات، یه زیارت، انقدر اثر داره. بسیاری از سازندگی ها و تربیت ها در سایه زیارت انجام شده، ملاقات و زیارت. خود باها رقا بکنی، برگرید به سوالات خودتون، ببینید خیلی از تحولاتی که شما پیدا کردید در طول سنین گذشته، سالهای گذشته، مربوط به این بوده که با کسی ملاقات کردید، از کسی خوشتون اومده، یه روحانی خوب، یه استاد خوب، یه پدر خوب، یه دوست خوب، یه همکار خوب. من خودم یادم یه روحانی بود، خیلی خوش اخلاق بود، محبت هم میکرده با اینقدر ما به این علاقه پیدا کردیم. خب من درس میخوندم، شاگرد اولم بودم، خودم آماده کرده بودم برای مثلا دانشگاه، داشتم به کوب میخوندم که مثلا وقتی رسیدم به دیپلم برم دانشگاه تو رشته هایی مثلا فرض فرمایید صنعتی یا غیر صنعتی علاقه داشتم به چند رشته بخونم. اما این آقا رو که من دیدم، یه چند سباهی که باش ارتباط داشتم، اصلا شیفته شده برم طلبگی، همه اون حال و هوا از من رفت. گفتم این چقدر خوشمزه است، چقدر بامزه است. حالا هوای جوری خود شما رو تو قوم کسایی از علما روحانیون و طلاب، طلاب فاضل روحانیون بسیار عالم و فاضل سراغ دارید که خودشون برای شما تعریف میکنن که اصلا ما تا 7 سال پیش 8 سال پیش یه راه دیگری داشتیم میرفتیم. در اثر یه ملاقات، در اثر یه ملاقات، یه دوستی، من به این راه اومدم. کار زیادی روش نشده، خیلی کار فکری هم روش نشده، یه ارتباط خوب، یه ملاقات خوب، ببینید که سازنده بوده. اسلام تشریح میکنه روی زیارت و ملاقات. حالا میرسیم داره، من دونه دونه براتون دونه به دونه عرض خواهم کرد. اینکه شما پاتوق داشته باشید، دور هم جمع بشید، با ابرار، با خوبان، با کسانی که دیدنشون یاد شما رو یاد خداوند تبارک و تعالی میاندازه ارتباط داشته باشید. برای همینه چرا میگه ولکم فی رسول الله صلی الله علیه و آله، چرا میگه به دیدار پیغمبر برید، چرا میگه به دیدار اولیاء خدا برید، به زیارت قبور اینها برید؟ برای که این شکل میده به تو، شکل میده. چرا بیه نگاه کردن به عالم عبادته، یه نگاه کردن به در خونه عالم عبادته؟ برای که الگوسازه داره من. بزرگترین معجزه قرن، قرن که چه ارز کنم، بعد از ظهور اسلام معجزه بزرگتر از این نداشتیم، انقلاب اسلام نداشتیم چیزی به این مهمی. این در اثر چی بود؟ در اثر عشق و محبت مردم به الگوهای خودش. مردم آموزش دیده بودن، کلاس براشون گذاشته بودن. 50 سال پهلوی کار کرده به این مردم، ولی این چون مرجعیت براش تقدسی داره، امامت براش تقدسی داره، یه توهین به امام میکنن. همه اونایی که شاه فکر میکرد 50 سال اینا رو دیگه حسابی شوزش به برفتی زده، اینا حسابی طاغوتی شدن و آمریکایی و فرهنگ غربی رو گرفتن، که نه باشم رفتن تو خیابون مرگشت ها گفتن. اصلا شاه یکی از عوامه که خیلی دقیق میخورد، بارها به گریه افتاده بود، همین بود. من باورم نمیشه مردمی که ما با بابای پدر سوختم این همه بینه زحمت کشیدیم شب و روز اینا رو اینجوری فاسد بکنیم، اینا بیان به من فوش بدن، همین هم تو خیامون، همین جوان ها عشق اینجوری بکن. شما تحریم تنباکوی میرزای شیرازی رو نبا کن، شاه دلش خوده مثلا سلطنت داره میکن، دلش خوده سلطنت میکن. چون قاجاریه رو بخونی تاریخش رو قبل از اون نگاه بکن، دلش خوش میده که اصلا سلطنت من حاکمیت داره، یه مرجع یه حرف میزده همه چی میرفته به هم، همه چیز میرفته به هم. میرزای شیرازی تحریم تنباکو میکنه، شاه حالا مثلا شکست میخوره، ولی یه فکرش هم نمیکرد که تو کاخ خودش، زنای خودش بزنن گلیونا رو بشکنن. این نمک نشناس زن خودمون یاره، کی گفته شما قیدیونا رو بشکنید؟ کی گفته حرومه؟ میگه همونی که گفته که من به تو حلالم، همونم گفته این حرومه، تمام. یعنی اگه شاه پخ میکردی میمرد، یاد میکنی به قول زمان شاه یادمون نرفته دیگه، یه دونه گروهبانی تو شهرباری میمد حکومت میکرد به یه شهر، من کامل یادمه بچه که بودم میرفتم حرم حضرت عبدالعظیم، یه دفعه یه پاسمون میومد میدید بازار میریخ به هم، همه فرار میکردن انگار یه گرگی زده به گل. همون مردمی که اینقدر ترس داشتن وقتی به رهبرشون توهین میشه، عشق این کار میکنه دیگه، عشق این کار میکنه. یکی کیر مرجع من، رهبر من، میگم میشه جلو گلوله. یه دفعه یه آدم ترسوی میشه شجاع‌ترین انسان ها. این عشق است، میشه الگو. پس توجه بکنیم که یکی از کارکردهای مهم زیارت این است انسان در زیارت معذور رو الگوی خودش قرار میده و میخواد شبیه به او بشه، معذور براش احترام داره و تقدس داره، براش یه بزرگی خاصی داره، یه جلالت خاصی داره. و به عبارت دیگر این جنبه زیارت جنبه تربیتی داره، زیارت جنبه تربیتی داره. انسان با زیارت و با ملاقات خداوند تبارک و تعالی به حج رفتن، بعضی میگن اصلا یه بار رفته حج اومده زیر رو شده، درست رفته، حالا معرفت رفته زیر رو شده، یه کربلا رفته اومده تمامه، یه مشهد رفته اومده تمامه، یه زیارت. خبرنگار سخت جون و سرسخت کانادایی هست، میگه من از کانادا را افتاده بودم بیام ایران، میخواستم برم ملاقات امام. از اول ذهنمون نسبت به امام قفل کرده بودم، با یه حالتی که گرفته بودم و اینکه نمیخواستم به هیچ وجه باش با ملاطفت و مهربانی نگاه بکنم و بلکه با بغض پاشدم اومدم ایران. اومدم ایران تا رفتم جماران، گفت چشمم که خود به امام دیدم، امام با حرکت دستش کاری با دل من کرد که من دیده میده فرو ریخت. گفت با ابروهاش با چشماش دونه دونه سنگرهای وجوده برای فتحه. یه ملاقات هیچ حرفی هم رد و بدل نشده. گفت من این کلمه ای هست که خودش میاره، آری من توسط خمینی فتح شدم، من شاهد فتح خودم بودم توسط خمینی. بعد وقتی گزارش رو می نویسه یک کسی با بغض امام اومده هیچ تأثیر نپذیره، میگه من فرد شد. بعد آخرش می نویسه من مسیحی هستم ولی عاشق خمینی هستم. یه سفر یه ملاقات، اینقدر نقش تربیتی داره. و الا ما شاء الله ما تو تاریخ تحولات بزرگ و اساسی انسان ها که ثبت شده و خودش منشأ تحولات بسیار زیادی که قابل محاسبه نیست شده، در کسی یه زیارت یه ملاقات بوده. کار تربیتی هست که زیارت میکنه روی انسان، انسان با زیارت تربیت میشه. حالا وقتی بریم توی متن زیارت عاشورا ببینید که خداوند چجوری زیارت عاشورا تنظیم کرده، که وقتی وارد زیارت عاشورا میشی تمام این افکار، خیالات، اندیشه های بد، شیطان ها، وسوسه ها گرهنه به بند کشیده میشن تو زیارت عاشورا. برای یه لحظه ببینید که آزاد شدی با زیارت عاشورا، راحت زیارتشو خوب تنظیم شده. بعد اون اینو بخونیدش اینجوری برید به زیارت جامعه کبیره همینطور. زیارت این کارو میکنی، اصلا تربیتی زیارت الگو میده به ما. 8 سال دفاع مقدس بچه های بسیج از سید شهدا الگو گرفت. بچه بسیج چجوری تربیت شدن؟ انسان های بزرگی که امثال امام جدی هم گفتن، هیچ تعارف هم که خداوندا مرا با بسیجیانم مشروع گرد. یکی از اولیای خدا بود، قوم ما خدمتشون میرسیدیم به رحمت خدا رفت. یه روز من گفت میخواید بریم خدمت، اون به من میگفت میخواید بریم خدمت یکی از اولیای خدا. ببین مثلا این خودش آدم بسیار قریب، گفتش میخوام بریم خدمت یکی از اولیای خدا. گفتیم باش. گفت پس فلان روز بیایید که با هم بریم. وسیله تهیه کرد رفتیم خدمت ایشون. از زمان حضرت مرحوم میرزعلی آقا قاضی رحمت الله علیه، مرحوم آیت الله تعلوهی در بهار همدان، شخصیت بسیار برجسته و بزرگ، ایشون میگفتش که من وقتی این بسیجی ها رو میبینم بوی مرحوم قاضی رو میدن میبرم. بسیجی ها بوی مرحوم میرزعلی آقا قاضی رو میدن. میرزعلی آقا شوخی نیست. اینا چجوری اینجوری شدن؟ با زیارت، با عشق. یه دفعه از یه شب، یه شب تعارف که نکرده، اما میخواست شعر بگه که ره صد ساله رو یه شب طی کردن. یه بسیجی ره صد ساله رو یه شب طی کردن. صد سال امام به علما نامه می‌نویسه میگه که این همه عبادت کردید، زحمت کشیدید، خدا قبول کنه یه روزی هم بیادی که این وصیت‌نامه‌های شهدا رو بخونید ببینید به کجا رسیدن. بچه 16 ساله، 13 ساله، 14 ساله ملاقات‌های مکرر با امام زمان رسید. 16 سالش، 14 سالش کشف و شهود امدادهای غیبی. چند سالش میگه؟ 17 سالش. این چجوری اینجوری شده؟ فرمانده من یه جوانی بود 29 سالش، من 17 سالم بود دستور به اطلاعات عملیات و تخریب، این 29 سالش بود. از من دلم خوش بود که فرماندم شاگرد نه، مثلا گروه ها با من درس قرآن میبوده، گروه ها ایشون چند تا فرمانده ها و کسیدی با میشه سر درس قرآن ما، قرآن براشون درس میدیم بهشون توضیح میدیم. شب که میرفتیم تو عملی تو شناسایی دلم میگفتش که کاریت نباشه که این عراقی جلوت باعث داره نگاه میکنه تو چشت، کارتو بکن تو. شد شب استاد ما تو فاصله دو متری عراقی وایسته اصله دستش داره من نگاه میکنه، بعد میگفتش که این با تو هیچ نمیبینه تو رو، تو کار خودتو بکن. خب این جوان 29 ساله کجا اومده اینجوری شده؟ بره تو سنگر عراقی ها بشمارشون، چادر رو میزد کنار میشمرد مینوشت، انگار بازرس اومده بازرس بکنه. و تازه ما میگفتش که شما بعد وایست من خدمت این جنرم آقای عراقی ها سیگار بکشن، جدی جدی کبریت میزن شهر جلو عراقی ها سیگار میکشن. حالا شما برو تو آموزش نظامی دوره ببین که دودش سیگار از نمیدونم چند کیلومتر مشخص میشه. میگفت نه نمیبینم، نه من نمیبینم، شما هم نمیبینم، ماش میترسیم، از خودش میترسیم که باورم که نمیشد. یه پس گردنی به من زد همون شب اول، اصلا میترسم دومی رو بزن. این کوچولو رسیده بهش 29 ساله که من میگه این نمیبینه تو رو، تو نترس. یه شب آخر که ما رو عادت کردیم به این وضعیت، عادت کردیم، برای ما یه کار خیلی عادی شده بود دیگه، خیلی خیلی معمولی بود این کار که بریم با عراقی ها بشینیم اونجا کنارشون، اونها هرچی میگم ما هم کنار اونو بشیم. این دو سه شب آخر ما انقدر لوس شده بودیم که میرم سنگرش رو میتونیم میخوابیدیم. تازه من بینیم هم خراب بود، خور و خوری میکردم. اینجوری چجوری رسیده به این؟ یه شبه اینجوری شده اینجوری. یه بار امامو دیده، امامو دیده، صدای امام بهش رسیده. الگوی این کارو میکنه ها. یه دفعه دست از هر چیز زشت در کثیف از آلودت بر میداره و هر چی قشنگیش یه دفعه میپذیره. چند سال میخواستی تربیت بشه اینجوری بشه؟ چقدر رو باید دوره بذاری تا یه نفر مثلا بتونی بسیجی اونجوری بشه؟ چجوری شد اونجوری شد؟ یا کجا آمدن انسان های این چنین؟ زیارت الگو میده، زیارت عاشورا هدف میده. طرف تا کم میه برد تو جبهه سخت الگو میده، زیارت عاشورا هدف میده. طرف تا کم میه برد تو جبهه سختش که میشد، آتیش زیاد میشد. یه یا حسین میگفت، یه یا زهرا میگفت، تمام بود دیگه. آقا مگه شوخی آدم تیر بخوره تو بازوش و یادش بره تیر خوره تو بازوش؟ یاد بازوی از زهرا میفته، یا فاطمه زهرا تیر میخوره توی پهلوش، یه جایی که بگه آخ سوختم چنین چنان، یا فاطمه زهرا. این شوخی که نیستش که. چجوری شدم نمیدونی میشه داره دنیا میره، داره چند دقیقه دیگه میدونه نیست، چند دقیقه دیگه میبینه داره شعر میخونه، ترانه میخونه، یاد امام حسین، حسین جانی با امام زمان داره نجوا میکنه. این چجوری شده اینجوری شده؟ این چقدر دوره دیده مگه یه همچه قدرت بالای رسیده؟ ملاقات از زیارت این کارو میکنه با آدم، الگو سازی. یکی میگفتش که آقای گونزالس، جعفر گونزالس یه کمونیستی بود توی اسپانیا، تحصیل کرده بود، اومده بود توی قوم، رفت آمد داشتیم ما باش، گفتیم جعفر چی شد تو شیعه شدی؟ گفت من کمونیست بودم، بعد این موقع گرایش مذهبی پیدا کردم اومدم به سمت مسیحیت. گفت تو اسپانیا یه روز یه عکسی دیدم از جنگ شما، دیدم یه پیرمردی یه روز بشونی بند بسته با یه جوانی کنار هم دیگه. گفتم اینو چه سنفیتی با هم دارم؟ و همین یه عکس منو گرفت، مجله رو خوندم، اومدم شیعه شدم. چقدر قدرت میخواد؟ چقدر کار تبلیغ میخواد؟ یه نفر اونجا بکنی بیاری اینجا، ما بیاری تو قوم، کبیر قوم، آبشور، از کجا اسپانیا، بیاریش اینجا با زن و بچه بمونه، سالها درس بخونه، درس حوزه، لباس مقدس روحانیت بپوشه، بری تو مادرید مرکز فرهنگی امام رضا رو بزنه. یه ملاقات این کار رو میکنه. بسیاری از کسایی که با امام مخالف بودن، ما در اثر یه ملاقات با ایشون عاشقش شدیم. اهل بیت علیه مصطفی شما طرف پامش میاد به امام مجتبی فحاشی میکنه، به حضرت علی فحاشی میکنه، به حضرت زهرا فحاشی میکنه. امام حسن یه برخورد خوب با ایشون داره، شیفته و میگه با تو منفورترین آدم پیش من بودی و امروز محبوبترین آدم پیش من است. اونایی که میخوان زیارت اما بگیرن میدونن میخوان چیکار بکنن. اونایی که زیارت رو میخوان میگیرن از ما میدونن دارن چیکار. اونایی که حمله میکنن به سید شهدا و عزاداری ها، به سینه زدن و دست جات رو انداختن ها، به مشکی پوشیدن و حسین حسین کردن، میفهمه داره چیکار بکنه. یه کار کرده روز صدها سمینار تو سطح جهان برقرار میکنن شیعه شناسی. کی؟ آمریکا. ریگان تو جنگ خیلی خورده بود این بسیجی ها دیگه، دستور داد در اعضای کاخ سفید که جلسه تشکیل بشه، بنیاد علمی تشکیل بشه. ببین آخه شیعه کیه؟ چیه نه؟ این که ژاندارم با بود انقلاب کرده که اینجوری شد، ایران دست ما در اومد. الان هم که ما حریفشون نمیشیم، آبرومون داره میره. آمریکا بیاد به جنگ شکست بخوره، شوروی بیاد به جنگ شکست بخوره، ابرقدرت ها بیان دونه دونه روش میکن بشه. خب ببین شیعه کیه که این قدرت درست کرده؟ یعنی چی این شیعه؟ اصولشون چیه؟ اصولشون چیه؟ هزار سمینار شیعه شناسی را میندازن، جلسات شیعه شناسی کشورهای مختلف، اساتید دانشگاه سرمایه گذاری میکنن، چیزای مشترک در میاد، در رأسش رهبری، ولایت و امامت. میگن پس اینه. وقت میان طالبان رو بر اساس شیعه تنظیم میکنن، یه رهبری قرار میدن، مقدسش میکنن، اسم الله عمر، اطاعت از او رو مثل رهبران شیعه. اینقدر قدرتمند میشه طالبان که یه دفعه میاد 90% افغانستان رو میگیره. طراحی اینجوری میکنه، همون الگویی که تو شیعه هست رو پیاده میکنه. مرحوم میرزای شیرازی بعد از قضیه تحریم تنباکو خب خیلی خوشحال بوده که ایشون یه دفعه ابرقدرت ها رو سر جای خودش نشونده، ولی خودش ناراحته. میگه دشمن از امروز قدرت رهبری و مرجعیت رو شناخت. یعنی چی؟ حتما دیگه روش کار میکنه، از این سرمایه گذاره میکنه روی این مسئله. حالا ما مثلا یه ساده لوحانه بگیم که نه اصلا آمریکا الان کاری نداره با این چیزا. این پوشه که تو روزنامه برای امام حسین نوشتن، برای عزادارا نوشتن، برای سینه زنی و مشکی پوشیدن می نویسن، اینا نه، مال این مشاهد همه ناآگاهه. این حرفا کدومه؟ یه دفعه این همه حمله بشه مثلا به تقدسات و مقدسات، قرآن رو یه دفعه بره زیر سوال، هرمنوتیک رو بیارن مطرح کنن، از اون طرف پلورالیزم رو بیارن مطرح کنن، از این و سکولاریزم رو مطرح کنن، یه دفعه برنامه ریزی اینجوری، رهبری، مرجعیت، شورای نگهبان، ولایت فقیه و و و و و اینا هیچ کم حساب شده نبوده. تصادفی چهار نفر که اهل اندیشه بودن نظرشون رو نوشتن. خب آدم باید خیلی احمق باشه اینجوری فکر بکنه که دشمن نشناخته. چرا؟ خیلی برگی اومده دستش. دشمن خوب شناخت. دشمن 10 سال تموم کتک خورد از بسیجی ها، 10 سال، و یک سر تجربه کرد که باید برای چی دارم از این میخورم، برای چی دارم میخورم؟ برای که اندیشه داره، اندیشهش 1، 2، 3 اصول داره، این اصول ایناست. خب برنامه ریزی کرد، آدم تربیت کرد، خوراک تهیه کرد، جنگ به نظامی یه دفعه قطع شد، شدید شد به تهاجم فرهنگی، به شبیخون تبدیل شد. مقام معظم رفعه با شبیخون، شبیخون فرهنگی. چون بسیجی انسان ها، مؤمنین، دوستان خداوند تبارک و تعالی، کسی که قرار همسایه پیامبر باشن، اینا اون چی که نگهشون میداره قرآن میگه، اندیشه است. قرآن میگه شماها یه نفر تو معادل 20 نفر دشمن هستید. لعنهم قوم لا یفقهون، چون آدمای بی شعوری هستن، نمیفهمن. نمیگه شما قدرت بازوتون زیاده، هر کدوم شما 20 نفر اینا رو حریفید. میگه هر کدوم از شما توی جنگ میتونید 20 نفر اینها رو از بین ببرید، چون فهمتون بالاست. تازه فهمید؟ فهمتون بالاست. شب عملیات که قدرت بازو نبود، که تکبیر بود، یا مهدی بود یا حسین بود کار میکرد، اندیشه پیروز میکرد. شکستن موانع، خط شکستن ها که با این چیزا نبود. این آدم مسلح به یه چیزی هست که هیچی جلوشو نمیشه گرفت، با هیچی جلوشو نمیشه گرفت. بذار خیلی طبیعی است که بیان زیارت رو بمبارون بکنم، زیارت رو بمبارون بکنم، بگر این چه سیغهیه، چه خرافهی هستش. ما که خودمون میدونیم چی داریم. شما مثلا میخواید بیاید امام باقر اسلام فرمود یه گردو دستتون بود، اگه گفتن گوهره بگید نه گردوه، و اگر یه گوهر دستتون بود به شما گفتن گردوه بگید نه گوهره. ما که خودمون میدونیم چی داریم. شما هر چقدر پرخاشگری کنید و بپرید به اینا، ما میفهمیم که زیارت چقدر مهمه، بیشتر هم ترویجش میکنیم، بیشتر هم سرمایه گذاری میکنیم، خودم میدونیم چی داریم و چه ارزشی داریم، بیشتر پاکار وای میسیم. شما هی بگید اخه خوب نیست، خرافه است، نمیدونم عقلانی نیست، زیارت عاشورا خشنه، توش لعنه، ما دیگه نباید این چیزا رو بگیم. ما خودمون میدونیم چیکار میکنیم. ما با همین لعنا و زیارت عاشورا خوندنا بزرگترین اعجاز بعد از اسلام به وجود آوردیم. خودمون میدونیم چی. مهم این است که خودمون بفهمیم که اون سرمایه‌ای که داریم چیه. این تعریفی است که پیغمبر ازش شده در قرآن، آمن الرسول و ما انزل اله. پیامبر نسبت به اون چه که بهش نازل شده ایمان آورده. میشه بگی یعنی چه؟ خب پیامبر بهش وحی نازل میشده، ایمان آورده به وحی، میخواست ایمان نیاره، پس ای پیغمبر ایمان نیاره کی ایمان بیاره؟ پیامبر آمده برای مؤمن کردن بقیه، و قرآن میگه که پیامبر ایمان داره به اون چیزی که بهش نازل شده. ایمان داره میدونه یعنی چی؟ یعنی باورش کرده، میدونه این همون چیزی است که باید باشه، حقانیت اینو پذیرفته. برای هر پیامبر یه نفره میتونه اسلامو پیروز بکنه، چون میفهمه. به قول شهید موتری امام امت اگه پیروز شد چون میدونست حق با خودش، ایمان به خودش داشت، ایمان به راهش داشت، ایمان به هدفش داشت. من وقتی ایمان به اون چیزی که خدا بهم داره داده دارم، یه دشمن بیاد بگه چیز اوخه کثیف خرافه است بده، وقتی خدا به من داده و گفته این مهمم هست. امام زمان سه بار فرمود عاشورا عاشورا عاشورا، بس همه. سه بار امام زمان فرمود عاشورا عاشورا عاشورا، بس. هی بیان جلسه تشریف میزه گرد بزنن که ببینیم که این کار خوبه یا خوب نیست. بلعت فقیه مثلا به درد میخوره نمیخوره، تو چی کاره بیاره جا بلعت فقیه نزد؟ من امام زمان بهم گفته بسه، اون هم بعد من حرف بزنید. تو اصلا عدد نیست بیاید من تنگ تکلیف کنید با میزه گرد درست کردن و سمینار گذاشتن و نمیدونم از این حرفا، که برای من ختمه شما نمیتونید بشه، شما اصلا رقمی نیستید. آزمان فرموده این خوبه، میم خوبه. پیغمبر فرموده این کار باید بشه، این خوبه، این چشم. الگوی من اونه، خط دهنده من اونه، من به کمتر از اون اصلا راضی نیستم. بعضی بیشتر دو تا چهار تا عقلی بکنم آقا مثلا به نظر شما اینجا اینجوریه، اونجا اینجوریه، پیغمبر اینجا حق داشت این کارو بکنه، امام حسین اصلا کارش درست بود، حالا زن بچه بعدش بود عاشورا. نمیفهمه طرف، این شعور نداره، نفهمه امام حسین چی. ولی مثلا بفهمم که اونی که دستم هست حقه، یه مشکلی ندارم. حالا هی طرف بیاد بگه که مثلا آره اینا خرافه است، اینا نمیدونم چیزه چی هست اینا. یکی این بچه های 15-16 ساله بسیجی و کمونل دموکرات ها گرفته بودن، بعد دیدونن خب این 15-16 سالش هست، به جای دیگه شکنجه و زجر و اینا روز اصول کمونیست رو کار کرده بودن در اون کردستان، اصول کمونیست رو کار کرده بودن. اینا شونا خوب یاد گرفته اصول کمونیست رو، کاملا مسلط شده بود و اینا یه معتقد بودن که بخواد ایره تونسته بود در کمونیستش کنن، از بسیجی بودن و دیگه نمیدونم این حرفا انداخته بودنش تو زندان نگهش داشتن، روش کار کرده بودن. بعد از مدت ها آزادش کردن. شب اول ما لخت رو دست سینه زن، اولین کاری که کردنش اول ما تو هیئت باید لخت رو سینه زن و یه سخنرانی هم کرد و چون ایمان داره به اونی که بهش نازل شده، کسی نمیتونه ازش بگیره اینو. اینا آثار زیارت، الگوگیری، وحدت دل، وحدت نظر، آرامش اعصاب، جمع قدرت ها و قوا، صرفه‌جویی در عمر و وقت. زیارت این کارو میکنه دیگه، خیالم راحت میکنه، میدونم میخوام کجا برم، چیکار بکنم، باید چیکار کنم دیگه. راه های متفرق رو نمیدونم که خودم هر روز به یکی بفروشم، به یه اندیشه بفروشم، مثل موش آزمایش که هر کس به من رو منو هر چیزش خود آزمایش بکنه. مثل این هستن که هر روی لباس میپوشن، مدل های مختلف، خودشم آخر نمیفهمم که بالاخره این نظر نظام لباسی باید چه جوری باشه. یه روز فلان کسی میبینه خوشش میاد اینجوری لباس میشه، یه روز اونو اینجوری لباس میشه، یه روز موشو این وری میزنه، یه روز موشو اون وری میزنه، یه روز کچل میکنه، یه روز یه جور دیگه، نمیفهمه چی کار میکنه. اینه برکات زیارت. زیارت جلوی اتلاف عمر رو میگیره، وحدت استعداد و قوا میده به انسان، الگوگیری داره برای انسان، داره تربیت کننده انسان هست. تا انشاءالله جلسه بعد برسیم به آثار دیگر زیارت. حالا اینا در مورد کلی زیارت هست، من بعدا انشاءالله در بحثای دیگه در مورد مراتب دیگر زیارت مثل زیارت مؤمنین که مؤمنین دست بودن به زیارت هم برن، به ملاقات هم برن، بحث پاتوق سازی و بحثای اینطوری رو انشاءالله مفصل خدمتون عرض خواهم کرد که بدون به حال این زیارت هایی که سفارش شده چی هستش، چرا انقدر به این مسئله اهمیت داده شده. بالله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.